14 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز شنبه 28 آبان ماه برابر است با 19 ماه نوامبر 2022 میلادی. در گرماگرم ادامه خیزش مردمی با تظاهرات و اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران و همراهی تظاهرات هر روزه ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در همراهی با خیزش انقلابی درون ایران، اما در آغاز به روال همیشه از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید.
درود شنوندگان ارجمند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز با صدور بیانیه خواستار اعتصاب و تعطیلی مدارس دولتی و غیر دولتی در روزهای یک شنبه فردا و دوشنبه پس فردا شد. در این بیانیه با اشاره به کشته شدن 4 کودک در ایزه و سقز به نامهای کیان پورفلک، آرتین رحمانی، سپهر مقصودی و دانیال پابندی و یک فرهنگی بازنشسته در سقز به نام عبدالرحمن بختیاری آمده، فرهنگیان ایران علیه این کشتارها که جنایتکارانه خوانده شده فریاد میکشند و اجازه نخواهند داد به نوشته این بیانیه رویای رنگین کمانها به دست فراموشی سپرده شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این بیانیه تاکید میکند که بار دیگر همراهی خود را با موج جدید اعتصابات اعتراضی کارگران، دانشجویان، کسبه و بازاریان و آحاد مردم در سراسر کشور اعلام داشته و از همه معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشسته و دانش آموزان در مدارس دولتی و غیر دولتی سراسر ایران تقاضا دارد که روز یک شنبه 29 و دوشنبه 30 آبان با تعطیل کردن مدارس و خودداری از رفتن به مدرسه، یاد و نام این جانباختگان و همه قربانیان کشتار دو ماه اخیر را گرامی بدارند. شماری از ایرانیان مقیم استرالیا و نیوزیلند امروز در پی فراخوان حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات سراسری ایران به خیابان‌ها آمدند. ایرانیان مقیم ملبورن استرالیا در گرد همایی خود در حمایت از مردم ایران شعار دادند: در نیوزیلند نیز شماری از ایرانیان به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. امروز شنبه قرار است ایرانیان ساکن در بسیاری از پایتخت‌های جهان در حمایت از اعتراضات سراسری ایران که نهمین هفته خود را سپری می‌کند به خیابان‌ها بیایند. پایگاه حقوق بشر هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده که شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران از 26 شهریور تا جمعه 27 آبان دیروز به دست کم 402 تن رسیده است. بر پایه این گزارش تا پایان 27 آبان دست کم 16813 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و 150 شهر ایران و 140 دانشگاه صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است. در گزارش پیشین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، شمار کشته شدگان تا پنج شنبه 26 آبان 381 تن برآورد شده بود. بر اساس این آمار طی یک شبانه روز دست کم 21 تن بر شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران افزوده شده است. در پیرانشهر پیکر امیر فراستی شاد از کشته شدگان اعتراضات شب گذشته با حضور گسترده مردم شهر تشییع و شبانه به خاک سپرده شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، امیر فراستی شاد در جریان اعتراضات روز گذشته مردم پیرانشهر با تیراندازی ماموران حکومتی کشته شد. مردم پیرانشهر در مراسم تشییع پیکر امیر فراستی شاد شعارهای ضد حکومتی سر دادند. و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف روز جمعه در آستانه روز جهانی کودک در گزارشی به خشونت علیه کودکان در خاورمیانه و ایران پرداخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در ایران ابراز می‌کند. یونیسف می‌افزاید به رغم فقدان دسترسی به اطلاعات رسمی، از اواخر سپتامبر تاکنون دست کم 50 کودک در ناآرامی‌های سراسری در ایران جان خود را از دست دادند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد مواردی چون کشته شدن کیان پیرفلک 9 ساله را وحشتناک خواند. کیان در حالی که با خانواده‌اش در خودرو بود به ضرب گلوله مأموران جمهوری اسلامی کشته شد. 14:06 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. تا لحظاتی دیگر در ادامه برنامه خبری این ساعت با کیان معنوی.
سپاسگزارم. زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
بیش از 2 ماه از خیزش انقلابی مردم ایران می‌گذرد و شمار کشته شدگان از سوی جمهوری اسلامی ایران تا کنون بر اساس آمار برگرفته از منابع داخلی، خانواده‌ها و منابع حقوق بشری به مرز 362 تن رسیده که در این میان جان باختن 56 کودک گزارش شده. اما همونطور که حتما مطلع هستید، اعتراضات هم در روز و شبانگاه جمعه و همینطور بامداد امروز در ایران و شهرهای مختلف جهان ادامه داره. برای اینکه تصویر بازتری از ادامه اعتراضات بگیریم، بابک غفوری‌آذر همکار ما در استودیو هست و رویدادها رو پیگیری کرده. بابک درود بر تو، چه خبر تازه؟
سلام به همه همراهان رادیو فردا. تحولات بسیار زیادی همین الان که ما در حال صحبت هستیم در حال وقوع هست و میتونیم بگیم صحنه اعتراض‌های سراسری در نقاط گوناگون ایران به نوعی پراکنده است و در جریان. ابتدا از شهرهای کردنشین ایران شروع میکنیم که کانون اصلی اعتراض‌ها بودن. از ابتدای شروع اونها تا کنون شب گذشته هم شهرهای مختلف کردنشین ایران صحنه اعتراض بود تا بامداد امروز به ادامه پیدا کرد. شهرهایی مثل پیرانشهر و بوکان که موارد مختلفی هم در حال گزارش هست، در پیرانشهر به دنبال کشته شدن یکی از معترضان در اعتراضهای این شهر جمعه شب پیکر امیر فراستی خاکسپاری شد با حضور انبوهی از معترضان. از بوکان خبر میرسه، سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که شبانه ماموران سپاه پاسداران به بیمارستان محل نگهداری که دیگر از کشته شدگان این شهر شهریار محمدی حمله کردند و پیکر رو روبودن، به نوشته این وبسایت حقوق بشری، و مخفیانه دفن کردند. هرچند باز هم مردم تلاش کردند که حضور پیدا بکنن در مراسم تشییع و خاک سپاری این کشته شده و اونجا هم فضای امنیتی و درگیری حاکم بوده. امروز تصاویری که از مهاباد منتشر میشه نشون میده که جمع بسیار زیادی از معترضان به دنبال مراسم خاکسپاری کمال احمدپور، یکی دیگر از کشته شدگان این اعتراض‌ها، حضور پیدا کردند در خیابان‌های این شهر. تصاویری منتشر شده که کودک آقای احمدپور هم بر دوش حاضران در مراسم حضور داره و اونجا هم در کنارش معترضان حاضر هستند و در حال شعار دادن هستند. صدای این ویدیوها رو میتونیم بشنویم. یا یک ویدیو دیگر هم از مهابا در همین دقایق اخیر منتشر شده که حضور بسیار پرتعدادی از معترضان رو در نشسته در یکی از خیابان‌های اصلی مهاباد نشون میده که حالتی شبیه تحسن گروهی داره، به نوعی که سرودهای انقلابی هم از نقطه‌ای در حال پخش هست و به نظر میرسه که همگان منتظر اتفاقی هستند و آماده در واقع مقابله هم به نظر میرسن. ویدیو در نوع خودش قابل توجهی که نگاه رو در واقع جلب میکنه، هر ویدیو هر بیننده‌ای که میبینه صداشو میتونیم الان بشنویم. از شهر دیواندره هم خبر میرسه که اونجا از صبح امروز هم درگیری‌های گسترده‌ای در جریان بوده و در ویدیوهای منتشر شده زد و خورد معترضان و ماموران مربوط به سرکوب آشکار هست، فضای ملتهب اونجا هست. از شهر سنندج مرکز استان کردستان خبر میرسه که اونجا در ادامه اعتراض‌های و اعتصاب‌هایی که از چندین روز پیش ادامه داشت، امروز هم بازاریان و کسبه مغازهای خودشون رو بستند به شکل گسترده‌ای. سنندج پنجشنبه و جمعه ملتهبی رو پشت سر گذاشت، از بزرگترین شهرهای کردنشین ایران هست و ویدیوهای امروز هم نشون میده که اونجا هم فضا در واقع به این شکل با ادامه اعتصاب‌ها اعتراضی هست. اگر بخوایم به شهرهای دیگر برسیم، امروز دانشگاه‌های مختلف ایران در نقاط گوناگون صحنه اعتراض‌های گسترده هست که از پیش هم فراخوان‌هایی داده شده بود در دانشگاه‌ها به دنبال تحولات روزهای اخیر و کشته شدن تعداد زیادی دانشجویان اعلام کرده بودند که امروز در سر کلاس‌های حضور پیدا نمی‌کنند، تعصب می‌کنند. یکی از دانشگاه‌هایی که امروز فضای اعتراضی قابل توجهی بر اون حاکم بوده، دانشگاه آزاد شهر قدس بوده، با توجه به اینکه یکی از دانشجویان این شهر، حمید رضا روحی، که از کشته شدگان شهر تهران در محله شهر زیبا بود، دیشب هم حوالی خانه آقای روحی اعتراض‌ها و درگیری‌های جریان داشت. امروز هم دانشگاهیان آقای روحی تجمع اعتراضی پرتعدادی رو شکل دادن که صدای یکی از اعتراضهای اونها رو میتونیم بشنویم. از دانشگاه‌های دیگر هم تجمع‌های دیگری مشابه این داره گزارش میشه، از جمله دانشگاه علوم پزشکی تبریز که کشته شدن یکی از دانشجویان این دانشگاه هم کل شهر تبریز رو دیروز به نوعی ملتهب کرده بود و در آرامستان اطراف شهر تبریز هم درگیری‌های رخ داد. اونجا هم فضای اعتراضی حاکم هست، تجمعی در حال برگزاری است. در دانشگاه تهران گزارش میشه که در دانشکده‌های مختلف دانشجویان سر کلاس نرفتن، از جمله در پردیس علوم دانشگاه تهران و کانال شورای صنفی دانشجویان خبر میده که کل کلاس‌های این پردیس تعطیل هست و دانشجویان کلاس‌ها رو تحریم کردن. در دانشگاه شریف تحسنی شکل گرفته. در دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و دانشگاه بهشتی تهران هم تجمعاتی در جریان هست. در دانشگاه بهشتی گفته میشه که دانشجویان بسیجی هم با دانشجویان معترض درگیر شدن و فضای زد و خوردی شکل گرفته. دانشگاه شیراز هم به دنبال حمله‌ای که دو روز پیش به خوابگاه این دانشگاه شد و تصاویرش هم به شکل گسترده‌ای منتشر شد، همکنون دانشجویان در اونجا تحسنی و تجمع اعتراضی رو برپا کردن و در حال شعار دادن هستن. صدای یکی از شعارها رو میتونیم بشنویم. در تهران گفته میشه که در بهشت زهرای تهران مراسم خاکسپاری محمد رضا روحی، دانشجویی که اشاره کردم در اعتراضهای شهر زیبای تهران کشته شد، معترضان اونجا تجمع کردند و در حال شعار دادن هستند در جریان مراسم خاکسپاری محمد رضا روحی. از دیگر تحولات قابل توجه ساعت‌های اخیر صحبت‌هایی است که از جانب حجت الله درویشپور، نماینده پیشین مردم ایزه در مجلس، نماینده دوره نهم مجلس بوده آقای درویشپور، با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی انجام داده، در شبکه خبر جمهوری اسلامی پخش شده. میدونیم که شهر ایزه به دلیل اتفاقات روزهای اخیر و کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در اونجا و کشته شدن کیان پیرفلک، کودک 10 ساله‌ای که تصاویرش در حال تبدیل شدن به یکی از نمادهای دیگر اعتراضهای اخیر هست و انتشار خبر مربوط به اون هم بسیار تکان دهنده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع یک حمله تروریستی خبر میدن و کشته شدن آقای پیرفلک و تعداد دیگری از معترضان در اونجا رو به اون چیزی که حمله تروریستی میدونن مربوط میکنن. اما هم مادر کیان پیرفلک در مراسم خاکسپاریش اظهاراتی بیان کرد و کل این موضوع رو رد کرد، هم امروز هم گفتگویی با عموی کیان پیرفلک در روزنامه اعتماد منتشر شده که میگه که صحبت‌های مادر کیان پیرفلک درست هست و حقیقت ماجرا اون چیزی است که مادر کیان پیرفلک در زمان خاکسپاری کودکش بیان کرد. صحبت‌های حجت الله درویش هم در با شبکه خبر جمهوری اسلامی تاییدی است بر اون چیزی که پیشتر گفته میشد، از جمله اینکه در هلال احمر تجمع نیروهای بسیجی بوده، محل تجمع بوده، و خود آقای درویش هم اشاره میکنه که افرادی که کیان پیرفلک و خانوادش رو به رگبار بستن، همونها هم جسد رو منتقل میکنن به بیمارستان و میبرن به هلال احمر. تایید دیگری است از اون چیزی که خانواده کیان پیرفلک در حال بیان هستند. صدای این اظهاراتو میتونیم بشنویم و بعدتر هم خود کیان میتونی ادامه بدیم این مجله رو با تحولات دیگر.
افرادی اونجا بودن که اومدن و خودشون به اصطلاح مجروحین رو بردن توی هلال احمر.
بله.
و هلال احمر هم محل استقرار بچه‌های ظاهرا اینجوری که من شنیدم بسیج بوده و برای نیروی نظامی انتظامی بودن. بعد خود اونها بردن بیمارستان. یه مشخصاتی رو خانم پیرفلک دادن به شورای تأمین که اون فردی که اومد تیراندازی کرد چه لباسی تنش بوده، چه جور آدمی بوده و شیا اومدن به اصطلاح بچه ها رو منتقل کردن به هلال احمر. و از هلال احمر هم مشخصه بالاخره کسایی که در هلال احمر بودن میدونن که چی مجروحان رو برده بیمارستان. این یه سرنخی میتونه که به هر حال مشخص بشه که اینجا حادثه چی بوده. ولی بقیه حادثه
شما میفرمایید همون کسایی که تیراندازی کردن خودشون اومدن
بله
اینطوری مجروحان رو بردن بیمارستان
که صحبت شده. آره خود همونه که تیراندازی کردن همونا اومدن مجروحین رو به هلال احمر منتقل کردن و به بیمارستان، از هلال احمر به بیمارستان.
دیدگاه یک شهروند رو میشنیدید در ایزه. و اما در سومین ماه اعتراضات گسترده مردم هستیم و تا کنون بسیاری از جوانان کشته شدند و شمار زیادی هم در بازداشت به سر میبرند. خشونت جمهوری اسلامی همچنان افزایش نشان میدهد، اما این پرسش که با توجه به شرایط موجود وضعیت اکنون چگونه است و اینکه اعتراضات به کجا میرود همواره مطرح است. این پرسش رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در میون خواهیم گذاشت. آقای علیجانی همراه ما هستند بر روی خط تلفن. آقای علیجانی خوش آمدید به این برنامه خبری. واقعا خیزش اعتراضات مردم اکنون در کجا و در چه مرحله‌ای قرار داره و اوضاع رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام، اجازه بدید یه نگاه از بالا و دور و یه نگاه از پایین و نزدیک بیندازیم. در نگاه از بالا و دور، طبق فلسفه قدیم ایرانیان، ما شاهد جدال اهورا و اهریمن هستیم. اون شعر معروف ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی، که حالا به تعبیر کیان میشه گفت ناخدای استبداد با خدای رنگین کمان. این در یک نمای بالا اینه. جمهوری اسلامی فکر میکرد، اما بیایم به نمای نزدیک، فکر میکرد با یه امواج ساحلی سر و کار داره و اینو با یه سیلبندی میتونه جلوشو بگیره. ولی بعد از 2 ماه دوچار فلج تحلیلی شدن و دیدن که نه، امواج داره از اعماق اقیانوس جامعه داره میاد. بنابراین نمیتونه اون سیلبندی که فکر میکردن جلوی این حرکت رو بگیره. حالا ما میبینیم به صورت دومینویی و به صورت همزمان اعتراض و اعتصاب که در این 3 روز گذشته بود، حکومت رو فلج کرده. اما در یک جنبندگی مورد این لحظه رو بخوام بگیم، حکومت هنوز توان سرکوب داره، مردم هم قدرت مقاومت دارن، انواع مقاومت. حکومت فکر میکنه، جمع میکنه، طبق خبرهایی که شنیده شده در این روزها، آقای خامنه‌ای به مسئولان نظام هم گفته به هیچ وجه عقب نشینی نکنید، همش رو باید جمع بکنیم. یعنی حکومت در سودای جمع کردنه، فکر میکنه آبان 98 و دی 96 رو جمع کرده یا جنبش سبز رو جمع کرده، ولی این بار ما میبینیم که نه، نهضت ادامه داره، این موج را سر ایستادن نیست. حالا در این مرحله تناب کشی هست و توازن و قوا باید به هم بخوره. هر کس دیرتر خسته بشه برنده خواهد بود. بنا به گفته بعضی از تحلیلگران، نسل زد یعنی 15 تا 24 ساله ها 13% جمعیت ایرانند و نسل ایکس وای یعنی 25 ساله ها تا 44 ساله ها 40% جمعیتن. ما نیازمند ورود هرچی بیشتر نسل ایکس وای هستیم، یعنی اعتراض مستمر، اعتصاب مستمر و مقاومت مستمر. یعنی ما موقعی میتونیم توازن و قوا رو به هم بزنیم که اعتراضاتمون 10 برابر بشه، اعتصاباتمون 10 برابر بشه. مقاومت الان ادامه داره، بنابراین ما در لحظه کنونی، در لحظه مصاف برای تغییر توازن و قوایی که الان دچار یک به اصطلاح ناپایداری هستیم.
آقای علی جانی، حکومت در سالهای پیشین در رویارویی با حرکت‌های اعتراضی مردم همواره از ابزار رعب و وحشت استفاده کرده، این رویکرد رو همینطور داره ادامه میده و سوال اینجاست که تا کی استفاده از ابزار به اصطلاح نیروهای سرکوب و ضربت میتونه کارساز باشه، چارساز باشه و تا کی میتونه ادامه داشته باشه اساسا چنین روشی؟
این حکومت به گمان خودش فکر میکرد با به کار بردن سلاح سرکوب صف مقابل رو دوچار ریزش میکنه، ولی دید اینطوری نشد. یعنی صف مقابل دوچار افزایش نیرو شد و مرتب داره توان افزایی و نفر افزایی میکنه. ظاهرا در واقع حکومت ابزار سرکوب و خشونتش داخل یک لوپ، یک چرخه خودزنی افتاده. یه ماشین مینروب معیوبی داره. شما تصور کنید این ماشین از یه طرف یه دونه مین بر میداره، از اون طرف این دستگاه معیوب از مخزنش 5 تا مین دوباره رو زمین میکاره. یعنی هر به کار بردن خشونتی ممکنه یه عده کمی رو بترسونه، ولی یه عده بیشتری رو خشمگین‌تر میکنه و این خشم بر ترسشون غلبه میکنه. ببین ما الان در جای جای ایران از جوانان، دختر و پسر کشته داریم، از کردستان، از بلوچستان، از مازندران، از گیلان، از جنوب، از شمال. این خونه ها داره اینها رو به هم پیوند میزنه. این از قضا ممکنه به یه روند تقابلی منجر بشه، یعنی یه حرکتی داره میکنه. نقطه ثقل وجدان جمعی از صندوق رأی به سمت اعتراض اومد، از مقاومت به سمت تقابل میره، داره زیر پوست شهر به سمت اینکه زور در برابر زور باید باشه میره. من نه میخوام تایید کنم نه ترویج، دارم پیش بینی میکنم، حتی میتونم بگم دارم هشدار میدم که جامعه میره به این سمتی که تا زور متقابل نباشه طرف مقابل کوتاه نخواهد آمد. این رو ما در جبین جامعه داریم میبینیم، در پیشانی جامعه میبینیم، در کشتون مولوتوف هایی که پرتاب میشه و حضرات میخوان این رو به داخل و خارج و آسمان و زمین ببافن و دیگه نفس نوجوانی میاد و دیگه این فقط نمیخوره، میزنه و عصری میره تظاهرات، شب هم میره کشتون میزنه. این داره وجدان جمعی، چه مثبت ارزیابی کنیم، چه موافق باشیم، چه مخالف باشیم، داره به این سمت میره و این رو باید حکومت بفهمه که سلاح سرکوبش معیوب کار میکنه، دستگاه مینیابش معیوب شده و داخل یه چرخه خشونت گیر افتاده که راه گریزی ازش نداره.
بله آقای علی جانی، اعتراضات جاری همونطور که میدونید از ویژگی های خاص و منحصر به فردی برخورداره که در گذشته دیده نشده، مثل اینکه مثل پرچمدار بودن زنان و اون اصراری که جوانان دختر و پسر دارن در خیابانها. این رویداد میشه گفت که ناگهانی پدیدار شد. چرا این پدیده واقعا به این سرعت و به صورت ناگهانی ظهور پیدا کرد؟ ویژگیش چیه؟
این یه آتش فشانی بود که زیر جامعه در جریان بود. این آتش فشان عمل کرد جمهوری اسلامیه. اون چیزی که شکوهی گفت که قزنفرای ما 26 برابر MI6 به ما ضربه میزنن، قزنفر اصلی خود جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی همه گسلهای جامعه رو فعال کرده. هیچ دلخوشی برای هیچ قشری نیست، نه تفریح هست، نه آزادی اجتماعی هست، نه آزادی سیاسی هست، نه رفاه اقتصادی هست، نه حتی بگیم هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. یه فردی فقط میخواد درس بخونه، رشد علمی پیدا کنه، شغل خوب به دست بیاره. هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین عامل انگیزشی اصلی خود جمهوری اسلامیه و این نگاه بیمارگونی که رهبر نظام داره. میاد سخنرانی میکنه میگه بله ما چون در حال پیشرفتیم، دشمن به روی ما پنجه میزنه و این اختشاشات رو جمع میکنیم و اینا کار دشمنه. بنابراین نیشتری است برای زخم کهنی که وجود داشته و وقتی جنبش هم میتونه، یعنی وقتی جنبش قدرتمندتر بشه اون وقت حکومت رو به عکس العمل میندازه. یعنی من این برخورد حکومت هم یه برخورد منفعلانه و موقت میبینم. هرچند خامنه ای سرسخت هست، ولی به هر حال اولیگارشایی هستن، منافعی دارن، جریاناتی هستن که رفتن جمهوری اسلامی براشون بسیار پرهزینه خواهد بود، هزینه مالی و جانی براشون داره. اینا به شدت رأس هرم و زیر فشار میذارن، از پایین نیروی سرکوب داره دچار ریزش میشه، ریزش هایی که ناشی از به اصطلاح فروپاشی باورها هست. ما میبینیم یه مجری تلویزیون که تا حالا هم دوام آورده بعد از پخش خبر کیان پیرفلک گریه میکنه و بعد از اون میگه من نمیرم روی صحنه. از اینجا بگیرین تا اون نیروی سرکوبی که خودشو میزنه مریضی و میگه من مرخصی میخوام، تا مقامات بالایی که حالا احساس خطر کردن. جمهوری اسلامی در وضعیت دو سرباخت قرار گرفته، یعنی چه عقب نشینی بکنن، کوچکترین لرزشش رو و ریزش، کوچکترین لرزش در ساختمان حکومت رو مردم به ریزش اون تبدیل میکنن و چه محکم بخواد بیسته که باز هم به همون فرایند منجر خواهد شد. فقط تفاوتش اینه که اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه، عقب نشینی که نظام آپارتاید کرد، هزینه کمتری بر ملت و کشور تحمیل خواهد شد، وگرنه این هزینه به حداکثر خودش خواهد رسید.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و مسائل ایران، با سپاس از شما. همین پرسش ها رو از یک تحلیلگر دیگر، آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان، در میون گذاشتیم و نخستین پرسش من این بود که واقعا شرایط رو در حالت کنونی چگونه ارزیابی میکنن و این سوال که ایران در حال حاضر در کجا ایستاده.
وضعیتی بود که شاید دو ماه پیش، یک ماه پیش برای هیچ کس قابل تصور نبود. حالا کاملا این شرایط رو حکومت پذیرفته، میبینی که در یک دشواری قرار گرفته و نجات از این قضیه برایش آسون نیست. حالا واقعیت رو پذیرفته، واقعیتی رو که مردم علیه اون هستند و این مردم در صفوف مقدمش جوانها و زنها فعالند و این حرکتی است که به هیچ وجه تا به حال کمترین نشانه ای برای توقف نشون نداده و این ترس به دل حکومت انداخته. شاید برای نخستین بار در طول هفته های اخیر حکومت حالا به آغاز پایان خودش فکر میکنه. البته هنوز هم متوسل به تهدید میشه، هنوز هم میگه که ما همه ابزارها در اختیارمونه، هنوز هم فکر میکنن که با توسل به خشونت بیشتر شاید بشه این وضعیت رو آرام کرد، ولی نشانه های پیروزی در شهر دیده میشه. همین دو هفته پیش بود که آقای سلامی اعلام کرد اخطار میکنیم این آخرین روز حضور شما در خیابان هاست، ولی دخترهای شجاع بدون روسری توی خیابون میرن میرقصن و اونهایی که عزادار و غمزده هستن در مراسم سوگواری خودشون روسری ها رو بر میدارن و شعر و مسیح میخونن. اینها واقعا ترس به دل حکومت میندازه، ترسی که تصور اون رو هم اونها نمی کردن. و نکته ای که اینجا میخوام در پایان این کلامم به شما عرض بکنم این است که واقعا این مردم فهمیدن که این حکومت عوامل سرکوبش عوامل شجاعی نیستن، بزدلایی هستن که خودشون رو روی ماسک و نقاب قایم کردن و به محض اینکه از گله گورکا جدا میفتن نشون میدن که چقدر ترسو و چقدر زبونن و این مرد